تقدم أن المحاور الرئيسية في مباحث الاقتصاد المقاوم خمسة: الأهداف والشرائط، الأركان والقواعد، الآليات والمسائل والأحكام في هذا الموضوع. تقدم البحث عن الأهداف وأيضا بعض الكلام في الشرائط، ونمر في هذا البحث مرورا إجماليا، يعني في شرائط الاقتصاد المقاوم في نظر الشارع. أول ما ينبغي أن يعلم في هذا المجال أن التجارة والمعاملات المطلوبة في الإسلام في نظر الشارع إنما هي تجارة ومعاملة لا تتجاوز عن حدود الشارع، فإن الشارع وضع للمعاملات وللتجارات حدودا. التجاوز من هذه الحدود غير جائز شرعا، ونحن نقول مراعاة هذه الحدود الشرعية والأحكام المقررة الشرعية في التجارات سبب في الحقيقة أو ضامن لقوام الاقتصاد، ومثلا اشتراط عدم الربا، تحريم الربا، نعتقد أن مراعاة الشرائط التي وضع الشارع في مسألة البيع، قال أحل الله البيع وحرم الربا، مراعاة هذه الشروط بالحقيقة له دور وتأثير ودخل في قوام الاقتصاد، وهو واضح. فإن الشخص إذا أكل الربا لا يرى في نفسه داعيا لإتعاب نفسه لكسب المال بالفلاح والزراعة وسائر أقسام الكسب، لا يرى داعيا لإتعاب نفسه للكسب لاكتساب المال، مجرد جعل المبلغ في البنك مثلا يحصل له أنافع وأرباح مقصوده يحصل بذلك. من هنا حرم الربا، يعني من أحد مصالح تحريم الربا هو رغبة الناس إلى الاكتساب عن أنواع المكاسب، أنواع المكاسب. وأيضا من جانب آخر، كثير من أهل الحرف والمهن لهم قدرة، صناعة، شغل، حرفة، خبرية في كثير من الفنون والمكاسب، لكن لا مال لهم. فإذا رغب الناس في القرض في الإقراض من غير أخذ الربا، طبعا هؤلاء المتخصصون في مختلف الفنون اقتراض الاموال، يشغلون به الکس و به اعمال فنون هم و حرف هم و به ذالک یحصل قوام و الاقتصاد. و فی الآیات نصوص تعرض لهذه الحدود على النحو الكلي كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض منكم. و آیات اخرى دلت على تحديد التجارات و في الشرع أيضا في النصوص، نصوص السنة ورد النصوص المتضافرة في تحريم بعض المقاصد، في المقاصد المحرمة حرمة بيع الكلب غير المعلم مثلا، حرمة بيع ما لا يؤكل لحمه، حرمة بيع الميتة، آلات الغمار، بيع الخمر من غير مستهله، بيع السلاح من أعداء الدين، أجور الفواحش والمغنيات، حرمة أخذ الأجر بإزار السحر والشعوذة ونحو ذلك كثير من المكاسب. بردت النصوص المتضافرة كثير من النصوص والفتاوى بتحريم هذه المكاسب. فلا ريب ولا شك بأن الاقتصاد المقاوم أولا ولع له الشارع شروطا وقيودا، وثانيا هذه الشروط باعتقادنا ليست شروطا تعبديه كأبواب العبادات، بل بتأمل نفهم ونعلم ان كل شرط من هذه الشروط له دخل في قوام الاقتصاد. وهذه المكاسب المحرمه، تحريم هذه المكاسب في الحقيقة يمكن لنا أن نفس تحريم هذه المكاسب له دخل في قوام الاقتصاد. السوق أطلق على أجور بعض المكاسب غير المولدة، مثلا كأجور المغنيات، وبعضها يكون بضرر المسلمين كبيع السلاح من أعداء الدين مثلا، وبعضها يكون مضرا بالعقل وسلامة البدن كتحريم بيع الخمر مثلا، وأجور الفواحش، وطبعا هذا لا دخل له في الاقتصاد وتوليد المنافع، بل من أسباب إشاعة الفساد بين المجتمع. فعلى أيال تحريم هذه المقاصد المحرمة وجعل شرائط وقيود لحلية البيع والشراء يكون فيه دخل بتأثير إما في توليد المنافع وقوام الاقتصاد والسد عن ركودها كتحريم الربا مثلا، أو منافع أخرى ومصادع أخرى أشرنا إليه. فهذه الشرائط ليس شرائطا تعبديا محضة بخلاف أبواب العبادات، بخلاف الركعات في صلوات الفرائض اليومية وشرائط الصوم وشرائط الحج وكثير من الشرائط، كثير منها تعبدي محضة، الأغلى غاصر عن ذلك، ولكن في شرائط معاملية، في شرائط المعاملات ما اعتبر في الشارع من القيود له دخل وتأثير في قوام الاقتصاد. مضافا إلى أن الاقتصاد في نظر الإسلام والشرع وسيلة إلى سلوك مدارج الكمال والرشد والقرب إلى الله، فمن هنا يكون لشرب الخمر تأثير منفي ومانع من هذه الجهة المعنوية المقصودة. وكذلك مثلا أكل الخنزير، مثلا اول کرد الان ثبت فی العلم یومیا مزار هذه الاشياء المحرمه كثيرا ثم انه شرائط الاقتصاد المقاوم ذكرنا سابقا اربعه القوانين الجامعه المجربه التطبيقيه في مختلف شؤون الاقتصاد نفس وجود القوانين يعني سبب لتضمين قوام الاقتصاد العمل بالقوانين الاقتصاديه لا بد من خبراء وعلماء حتى يضعون هذه القواعد وجود العلماء العالمين بالقوانين الاقتصاديه مهاره هذا الفن وايضا وجود المعادن المنابع انها رصيد متين وقوي في قوام الاقتصاد ووجود من له التجربة الإجرائية والتدبير في أمور الاقتصاد والمعاملات أمور غامضة وبحاجة إلى وجود أشخاص مجربة في مقام الإجراء والإنفاذ والعمل وردت النصوص في بعضها افاد ثبات الاقتصاد ما به ثبات الاقتصاد كوجوب الوفاء بالعهود فهذا موجب لثبات الاقتصاد موجب للاطمئنان والامنيه في الاقتصاد للتعرض في المعاملات للدخول في المعاملات و ايضا دلت بعض النصوص على تحريم تداول الثروات الطبيعية بين عدة فحكم بأن هذه الثروات الطبيعية زخمة لجميع الناس كالأنفال الفقراء والمساكين والمسكين المحتاجين من الناس دون الأغنياء منهم فهذه قوانين شرعية والحقيقة من اسباب قوام الاقتصاد المقاوم و لكن الاقتصاد المقاوم ليس امرا سر يعني في نظر العقلاء بل متخصصين في الاقتصاد ليس متطببا ومتوقفا على الجهة المادية كما يعرفون الآن علماء الاقتصاد بملاكات ترجع إلى القوة الاقتصادية المادية لا بل نوهز في الشعر أمور معنوية كالخمس والزكاة وسائر ما يرجع إلى بذل المال إلى المحتاجين بوجوه مختلفة وأيضا مراعاة شرائط شرعية في بعض المعاملات لأن يكون المال المكتسب حلالا مباحا وأن المال الحرام نعتقد يعني نعتقد بدلالة الكتاب والسنة أن المال الحرام يؤثر في الإنسان أثرا سوءا وموجبا للمرض المعنوي والنفساني ويسير الإنسان بسبب تصرف والأكل مال الحرام محروما عما خلق الله تعالى الإنسان لأجله وهو هدف الخلق عن الكمال عن الرشد عن القرب إلى الله فهذا إجمال الكلام في مسألة شرائط الاقتصاد المقابل شرائط شرع الشارع الاقتصاد المقابل بتفسير الكلام يأتي بعدا ان شاء الله الحمد لله اجمال الكلام تفصیل این که بسم الله الرحمن الرحیم ما در بحث اقتصاد اهداف اقتصاد رو که در اسلام چه اهدافی رو اسلام تعقیب می کند بیان کردیم. عمده حرف این شد که اسلام فقط هدف مادی ندارد از مسائل تجاری، بلکه قوانین رو وضع کرده، شرایط رو وضع کرده، حدودی رو وضع کرده که اینا گویا این است که باید مال به گونه‌ای که شرع مقرر فرمود اقتصاد بشه، نه به هر نحوی که سود بیشتر بیارد. کما اینکه در دنیا این دور فقط نگرش مادی دارن در سود آوری و ما اقتصاد مقاوم رو هرگز به اون تعبیر نمیتونیم بکنیم، چون بسیاری از معاملات هستن و تحرکات اقتصادی هستن که در نظر علمای اقتصاد روز اینا در حقیقت موجبات رشد اقتصادی، شکوفایی اقتصادی و در واقع پایداری و ثبات اقتصادی از نظر اونها هستن از جهت مادی، اما همونها ممکن است که از نظر شارع حرام باشه و رعایت حدود شرعی در اونجا لازم هست. این هدف چیه که شارع اینها رو به اصطلاح جعل فرموده، تشریع فرموده این شرایط رو؟ این که بگیم فقط مال اضافه کردن هست، فقط شکوفایی محض مادی اقتصادی هست، این درست نیست. چون ما بسیاری از روایات رو میبینیم که سودی که از نایی بعضی از معاملات به دست میاد رو شارع حرام کرده. داره کن سود، خب سود سود دیگه، یعنی سودی که الان از ربا به دست میاد یه سودیه در به طرف میاد و شاید خیلی ها اسمشو شکوفایی اقتصادی بذارن یا این رو موجب روش بدونن یا همین پرورش خوک و سگ و بعد انواع حیوانای حرامگوش رو بیان برای استفاده اکل و شرب و یعنی مایات حرام و اینا رو بیان به مرد فروش بذارن، در حالی که اسلام اینا رو حرام میدونه. خب اینا در نظر مادی شما نگاه بکنید اینا برای منافع دیگه، سود دیگه، خیلی از سودها و سودهای کلان ممکنه از همین فروش اموال حرام به دست بیاد، اما اینا هدف چی دارن از این معاملات؟ هدف مادی، هدفشون سود آوردن، مال اندوزی. اما اسلام اینو نمیگه، اسلام میگه باید مال از راه معینی که خدای تعالی مقرر فرمود، خالق بشر مقرر فرمود، احکامی که اسلام دارد در باب معاملات از جانب بشر نیست، از جانب الله تعالی است و یا معصوم است که از جانب خدا خبر میده. اینا برای هدف خاصی. اون هدف چیه؟ هدف رشد انسان، کمال انسان، پاک شدن صفحه نفس است، نورانیت قلب و مرضها و اخلاق حیوانی رو از جان بیرون کردن هست و خلاصه اون هدف عالی که اصل ارسال رسول و انزال کتب به بعثت انبیا، تشریع دین رو برای اون هدف هست و خدا تعالی برای اون کتاب فرستاده و رسول فرستاده و احکام جعل کرده. خب یکی از راهاش این است که این مالی رو که استفاده میکنه فلینظر الانسان الی طعامه. طعامه یعنی چی؟ یعنی از چه مأخذی حاصل شده که داره میخوره، از چه راهی؟ که اگر از راه حرام باشد همین مال بلا به جان انسان میشد از جهت معنوی، قلب او رو سیاه میکند. مال حرام صفات حیوانی رو در انسان رشد میده و این با هدف تشریع دین و ارسال رسول هیچ اونا چیز ندارد، موافقت ندارد، مغایرت دارد، در ضد جهت هدف از تشریع دین هست و خلقت انسان هست. پس بنابراین اهداف در اقتصاد مقاوم پیوند خورده با روایات و آیاتی که اون روایات و آیات میاد برای اقتصاد معاملات یک خط شرعی تعیین میکند که در این خط شرعی باید این معاملات چی بشه آقا انجام میشه. اگر نباشد این راه و این خط ما رو به اون هدف چی آقا نمیرسونه، دور میکنه، دنبال فقط سود و مال رفتن. و لذا اینا هم که بالاخره با انواع لطایف و الحیل میخوان از طریق ربا مال به دست بیارن، اسمش هم عوض بکنن، باید بدونن که این راه اون راهی نیست که در راستای هدف از اقتصاد اسلامی باشد. چه فرمودید کسی؟ بله.
پس اون عیب محسوب نمیشه با مفرمان. شما یه هدف داریم که رو زخمی امکال خدر این هدف داریم.
بله دیگه. یعنی اونی که مهمه برای ما اونیست که این مال در جهت مثبت باشد، این مال به نفع مادی و معنوی ما باشد، این مال در جهتی باشد که ما برای اون هدف آفریده شدیم.
و خود طبیعی مزخیه
این هم نمیشه گفت، چون مثلا فرض کنید که شما الان، من یک مثال میزنم، مثلا فرض کنید که اونا قائل به ربا باشند و ربا هم بگیرند و خب این ربا در روایت ما اومده که این تولیدات رو کم بکنه، اشخاص رغبت به تولید کردن اموال از اینا کم میشه، چون همون مالی که دارن میدونن مال مال میاره، پول پول میاره، راحت هم بنشینن خودشون رو زحمت ندن و کم کم و کم کم دیگه این کشور میشه مصرفی، کشوری که مبتنی بر ربا باشه. توجه کردی؟ اینطور. خب آیا این در جهت تولیده؟ آیا اگه کشوری که مبتنی بر ربا باشد اون از تولید دور نمیشه؟ اونی که ربا رو منع کرده و دولت ربا اجازه نمیده هیچ وقت کسی ربا بگیرد، این به تولید نزدیک نمیشه؟ آیا این ربا جاش به قرض بدهد، این قرض شایع باشد بر ربا نباشد؟ اون مخترعین، اون جوانهایی که درس خوندن تحصیل کردن مخترع هستن، اما مالی ندارن که بیان یک کارگاهی حتی ایجاد بکنن که بتونن استعداد خودشون رو به منصه بروز برسونن و تولیدات رو شروع کنن در عرصه های مختلف علمی و صنعتی و غیره. اینها اینا اگه قرض بلا ربا باشد، بعد از یک سال سه برابر چهار برابر نشد که اینا دیگه نتونن خودشون رو جمع بکنن، آیا اینا در جهت در واقع تولید نیست؟ قرض شایع بشه، اگر ربا شایع بشه کسی اصلا رغبت قرض میکنه؟ ما مگر دیوانه هستم من پول مفت رو بدم به مردم بدون این سود؟ خب من خب سود بگیرم دیگه. خب برای از این است که در روایات همه چی بوده؟ گفته که انما حرم الله تعالی از ربا الاستناء المعروف ایل قرض، برای اینکه مردم به قرض رغبت بکنن. اگر ربا آزاد باشه اصلا دیگه قرضی واقع نمیمونه که. اگر ربا حلال بود اصلا این کسی حاضر میگه خب ربا حلاله دیگه، شارع قرار برده، خب من پول رو بدون سود بدم عاقلانه تر هست یا با سود بدم؟ و با سود بدم دیگه، خب ربا میگیرم دیگه. بس حرام کرده برای اینکه قرض شایع بشه. این قرض که شایع بشه اون نفع اقتصادی چیه؟ اونایی که اهل تولیدن، اونایی که فکر دارن تخصص دارن و پول ندارن، اونا با این قرضها میتونن که استعداد خودشون رو به منصه بروز برسونن. قرض مثال بوده، سایر موارد هم اینجور مثلا توجه فرمودید، یا همین خمر مثلا، خنزیر یا خیلی چیزای دیگه. خب اینایی که اسلام مکاسب محرمه هست، میخوام بگم اینا یک فواید و مصالحی داره. اتفاق کردیم همینا یک الان مثال زده بودم به شما، مثلا فرض کن اجور فواحش. خب الان دنیا ممکنه معتقد باشه خیلی زنها از راه فاحشه و از راه انواع اعمال فحشا بتونن پول به دست بیارن، خب اسلام اینو حرام کرده. خب الان این آیا یک گامیست در جهت اقتصاد؟ نه، قمار، قماربازی. خب از این رو قمار یک از مکاسب محرمه قمار دیگه. فرضاً شما اینایی که من گفتم رو ملاحظه بفرمایید، اینا غالبا این مکاسب محرمه ای که من اینا عناوینش بعضی اینجا نوشتم اینا اینجوره، توجه فرمودید، آلات لهو و موسیقی رو مثلا فروختن. خب اینا آلات لهو و موسیقی در واقع با وضعی که انسان رو به اصطلاح گفتن خفتی که به نفس میارد و میل به فحشا و ترغیب به شهوت و تقویت شهوت حیوانی و این قضایا، اینا چقدر میتونه دخل در اقتصاد داشته باشد. یک فرد کاسب چشم چرانی که شهوت مالامال شده در او بهتر میتوند فکرشو به کار بندازد، مال به دست بیارد، یا نه یک کسی که بخشی از فکر رو به این چیزا مشغول کرده و طبعا اونه که به این چیزا آلوده نیست، فارغ البالتر و بهتر میتوند او در عرصه تحصیل مال اون فنون مختلف رو به کار بگیرد، توجه فرمودید. یعنی اگر شما تأمل بکنید واقعا در اون چرا که اسلام حرام کرده، شرایطی را که قرار داده برای حلیت تجارت، من واقعا هرچی ملاحظه کردم همه اینها در یک جهت است، مسائلی دارد که هیچ مزاحمتی با مسئله تولید چی ندارد، بلکه بعضی از اینا تولید اضافه میکنند. مثل همین جلوگیری از ربا. خب طرف وقتی که ربا حرام باشه، این پول رو چی کار بکنه؟ بره کار بکنه، بره کار بزنه، به تجارت بزنه. خب اینا در راه تولیدات میشه، توجه فرمایید. در از اینکه این موجب اینه که کم بشه اموال، نه ما خیال بکنه فکر بکنیم، ولی واقعا اینطور نیست، موجب کمی ثروت نمیشه. علاوه بر اینکه خب اون ثرواتی که از انفال شارع مقدس ثروات، خب انفال بزرگترین ثروت یک جامعه انفالشه، هیچ ثروتی هیچ کس نمیتونه برابری بکنه با چی؟ انفال. خب این رو شارع گفته که اصلا اغنیا و فلان اینا حق ندارن، الا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، اینا رو اونا هم نداره بگیرن دست دست بکنن، جنگل رو، کوهسارها رو، معادن رو، فلان رو که هر کس مال بیشتر داره با ابزار آلات بیشتر بیاد استخراج بکنه و یک ادره تحت استثمارش بگیره به هر نحوی که میخواد. اینا برای عمومه، برای عمومه، خود آیه هم تعیین کرده برای فقرا، مساکین، ابن سبیل، اونایی که واقعا ضعفای جامعه هستن، محرومین جامعه هستن و در اختیار اینا. خب این سیاست آیا در جهت قوام اقتصاده واقعا یا اقتصاد رو تخریب بکنه؟ قطعا در جهت قوام اقتصاده. خب اون پول در آوردن موجب فساد جامعه میشه، اونم در نظر بگیرید، یعنی اون موجب فساد میشه، یعنی عده اشخاص رو فاسد میکنه دیگه. اینا اصلا مثل اشخاصی هستن که مخشون دیگه نمیتونه در اقتصاد کار بکنه، انسان فاسد. بله دیگه، این گفتم چیز طبیعی واضحیه، یک انسان هرزه فاسد او میتونه مخ اقتصادی قوی داشته باشه، یک انسان سالم قطعا یک انسان سالم اینطور. بله
از نهای بسیار زیادی دوش دولت ها برای مبارزه با آثار
شماری این سال از این هایی در فیداره، یعنی برای رفع این مظاهر فساد. بله روایتی دارد ابن فهد در عدت الدائی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال الله من این ادخله النار. یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی که تحصیل مال رو از هر راهی مباح بدونه، هیچ مبالات نداشته باشه، این را بدونن که خدای تعالی به انهای گوناگون به اسباب مختلف او رو دچار عذاب میکند فردا قیامت، دارد یعنی لسان تحریم رو بیان میکند که عذاب در کار هست. خب من عین اکتسب المال، از هر راهی بخواد مال به دست بیاره، ولو به فساد جامعه منجر بشد، ولو اینکه این به فقر دیگران منجر بشد، مسئله رواخاری و به هر راهی. این لسان من دارد در این روایت. در روایت دیگر دارد که اربع لا یستجاب له دعاء، بعد رجل جالس فی بیتی یقول یا رب ارزقنی فیقول له الم امر که به طلب. این هم یک جهتی که از ثبات اقتصاده، یقضی بینشینه میگه خدای روزی من بده، اسلام اینو من کرده، گفت برو کار بکن. بارها اینو خوندیم در روایات، دارد که اغدو به ازک اول سفیده صبح برو بیرون برای تحصیل عزت خود کار بکن. خب اینا روایت فراوان هست، ولی از اون طرف این کار بگونه ای باید باشد که در جهت خلاف هدف خلقت و هدف رشد و کمال او چی آقا نباشه و موجب فساد نباشد. و باد و رجل کان له مال فافسده فیقول یا رب ارزقنی، مال رو بگیرد بالاخره اسراف بکند، تبذیر بکند، که اینا از تهدیدات شرع شرع خیلی اهمیت داره، به این اند المسلفین و اصحاب النار از گناهان کبیره است. خب به اسراف و تبذیر و تفریط و افراط مال رو هدر بده، این دعاش مستجاب نیست. علم آمار که به اقتصاد، بعد از قیامت بهش خطاب میرسد که علم آمار که به اقتصاد، یعنی که مال رو مصرف بکنی میان رو باش، معتدل باش و مال رو بیهوده هر نده برای هر چیز بی بدون ضرورت بی جهت و چیزایی که خودت فکر بکنی میگه ضرورت نداشته، اگر نباشه هم از زندگی راحت بوده. توجه فرمودی اینا هم هست، این افسده و اینا هم شامل میشه. بعد و ثم قرأ علیه السلام والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. خلاص مال رو میخواد انفاق بکنه، میخواد خرج بکنه، اون اعتدال چی کار بکنه آقا؟ رعایت بکنه. عواملی که مخرب اقتصاد هستن که در واقع ما میتونیم بگیم که اینها اگر نباشند این قوام اقتصاد شکل نمیگیرد. به عبارت دیگر شرایط قوام اقتصاد رو عرض کردیم. یکیش اینه که قوانینی که جامع باشد، قوانین چون در مسائل اقتصادی باید رو قانون عمل کرد، هر دنبیل که نمیشه در روزی یه جور نرخ بدن یه جور عمل بکنن، خب این تذبذب ایجاد میکنن، یعنی ثبات اقتصادی رو از بین میبرد هر روزی به یک نرخیه. خب این و اما این قوانین رو هم خب اهلش اهل تخصص، این خیلی مهمه. هر مقدار قانون جامع باشد، خب این قانون چه میگه؟ اسلام داریم، بله اسلام هست، اما باید از دل این روایات و فتاوا تبدیل به قانون اجرایی کرد. در باب اقتصاد کسی میخواد که بیاد این اینا رو بشکافه، یه پولی باید زده بشه بین فقهای حوزه ها و بین اقتصاددانان روز و بین کارگزاران اقتصادی که بیان اینجا آنچه که فقیه استفاده میکند از کتاب و سنت و از اجماعات و احکام اقتصادی رو، احکام شرعی اقتصادی رو در ابواب مختلف بیع و شراء و اجاره و تجارات و معاملات و قرض و کذا و کذا اینا از انبار معاملات، خب اینا همه فتاواست. شما نگاه بکنید بخش معظمی از کتب فقهی ما کتب تجاریه، در ابواب معاملات بخش معظمی رو از فقه ما تشکیل میدن، شاید نصف از فقه ما رو تشکیل بدن. خب اینا صدها و صدها حکم دارد، شرایط دارد. خب اینها رو باید بین فقهای حوزه ها و بین اساتید دانشگاه رشته اقتصاد، کارگزاران اقتصادی که عملا در میدان اجرا هستن، اینا خیلی مهمن. همون کسی هم که استاد دانشگاه هم هست، این فرسنگ ها فاصله دارد با میدان اجرا و عمل، تجربه فرمودی در میدان اجرا، اینا باید بتونن قوانین اقتصادی جامع اجرایی عملی توجه فرمود که کارایی داشته باشد، کارآمد، اینا رو تنظیم بکنیم. شرط اول هست برای قوام اقتصاد. این دیگه لازم نیست که یک آیه جدا داشته باشد، روایت جدا داشته باشد. خب این همه روایاتی که وارد شده اونها همه قانون هستند دیگه، احکام شرع بر اساس قضای حقیقی هستند، کبرای کلی هستند، قانون تجارت مضاربه، قانون تجارت مضاربه، مساوات، مشارکه، شرکت، خب همه اینها اسلام قوانین دارد، احکام دارد. این احکام منتها باید به نحو کارآمد و اجرایی تبدیل بشد که الان به دست وزیر دادی بتونه این رو چیکار بکنه؟ پیاده بکنه. خب اینا نیاز به این چیزا داره. یک بار اومده بودن از همین مجلس به ما مراجعه کردن، ما میخوام اینجا شما برای ما بفرستید. گفتم نه، من دست نمیزنه به این چیزا، شما باید اول بیایید این قوانین مجلس رو بیارید. یک کتاب میشه اصلا اون قوانینی که شما دارید در باب اقتصاد و در مجلس بحث کردید، شما بیاید اینها رو به ما ارائه بدید، ما این رو اصلاح بکنیم، کدومش منطبق با شرع هست، کدومش منطبق با شرع نیست. ما برای شما نمیخوام که این قوانین رو بنویسیم، که شما قانون بنویسید و شما باید در مقام اجرا با اون کسانی که دستشون تو اجرا هست هماهنگ باشید. قوانین کلی همجوری به قول معروف که بحثی ننویسید، باید نزدیک به اجرا باشد، باید قابل اجرا باشد. و اون وقت میاد به فقیه عرضه میکنید و احکام الهی و شرعی و شرایطی را که شرع مقدس برای این معاملات، انواع تجارات و گوشه گوشه مسائل اقتصادی گذاشته. هیچ مسئله اقتصادی نیست که اسلام در مورد حکم نداشته باشه، همه اینا رو داره، جامعه هم داره. به اینا گفتم شما بدید دست ما اون قوانین رو، ما به شما میگیم که کدومش جایزه، کدومش نیست، کدومش مشروع، کدوم نامشروع، همه اینا رو استناد بکنیم به کتاب و سنت و اجماع. یا شروع نگهبان بعد. خب این آقا فکر اون کافی نیست که به طور رسمی از طرف مجلس اومده بود اینجا پناه بود به حوزه، شاید اونا کافی نباشه. توجه فرمودید الان ای حاله غرض این است که اسلام شرایطی رو گذاشته، این موجب قوام اقتصاد است. خیلی هاش واقعا اگر انسان تعامل بکنه، و خیلی هاش هم این است که این مال در جهت فساد جامعه صرف چی آقا نشه. بله خب این مسائلی هست و در واقع ما اینو خواستیم عرض بکنیم که اسلام هم خط قرمز دارد برای معاملات و تجارات، ممنوعات دارد، شرایطی گذاشته، و هم ترغیباتی دارد در جهات اقتصاد که در مجموع اینها منجر میشد به قوام اقتصاد. تا اینجا کافی است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.